بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين بحث درباره ادامه بررسی مفاد قاعده جبر و گستره شمول آن بود که در خصوص واجبات مالیه سه نظریه مطرح شده بود. نظریه شمول علی نحو الاطلاق، نظریه عدم شمول که در جلسات گذشته مطرح شد، و نظریه سوم این است که بعضی از اعاظم فرمودن واجبات مالیه که بر ذمه کفار در حال کفر آمده است از دو حالت خارج نیست: یا عین اون اموالی که زکوی و یا مربوط به خمس و امثال ما بوده است تا پس از اسلام این کافر باقی میماند، که در این صورت با اسلام آوردن این شخص از ذمه او ساقط نشده و بلکه اداء اونها بعد از اسلام او واجب است، و در حقیقت قاعده جبر شامل آن نمی شود. و یا این که تا بعد از اسلام او باقی نمانده و در قبل از این که اسلام بیاورد از بین رفته است، که در این صورت قاعده جبر جریان پیدا کرده و باعث سقوط اون اموال از ذمه این شخص تازه مسلمان میشه. این تفصیل را سید محقق خویی به استاد بزرگوارش محقق نائینی نسبت میدهن، لکن فرمایشی که محقق نائینی در تعلیقه قروه از ایشون نقل شده است با این انتساب و نسبت سازگاری ندارد، ولی خود محقق خویی رضوان الله تعالی علیه همین نظریه را دارد و می فرماید اگر عین این اموال طلب شده باشد قطعا بعد از اسلام ساقط می شود، به دلیل این که سیره قطعیه قائمه از عصر پیغمبر و وصی او حکایت دارد از این که از کسانی که جدیدن اسلام می آوردن مطالبه زکات نمی شود، و اما اگر اعیان زکویه و غیر مخمسه باقی باشد، بنابر عدم تکلیف کفار بفرو قطعا پرداخت زکات و خمس بر اونها واجب نیست، و اما بنابر تکلیف کفار بفرو کما هو مقالة المشهور، هر این است که پرداخت زکات و خمس از این اموال واجب است بر آنها، چون ادله قاعده جب شامل این نخواهد شد. به این دلیل که ادله قاعده جب دو دلیل است، یکی حدیث جب است که این حدیث ضعف سندی دارد و شایستگی استناد ندارد، دوم سیره است که چون دلیل لبی است قدر متیقن آن در جایی است که این اعیان زکویه و غیر مخمسه تا پس از اسلام شخص باقی مانده باشه. ما عرض میکنیم که از بیانات گذشته معلوم شد که سند حدیث جر با عمل اصحاب جبران ضعف سند دارد، لذا استدلال به حدیث جب و اطلاق آن استدلالی تام است، نیازی به استناد به سیره هم نیست. از مجموع اون چتاکنون در خصوص حدیث جب و قاعده جب مطرح شد، نتیجه می گیریم که کل من اسلم من الکفار یعفو الله عنه، جمیع ما یصلح للعفو امتنانا و رحمتا منه الا من تشرف بدین الاسلام. و با توجه به این بحث مبسوطی که درباره مفاد قاعده جب مطرح شد، نتیجه میگیریم که مستند این فرع فقهی که هم در عروه و هم در تحریر الوسیله وارد شده بود، مبنی بر این که چنانچه کافری در حال کفر استطاعت لازم برای حج را پیدا کرده باشد و این استطاعت زائل شده باشد و اونگاه اسلام آورد، قضاء اون حج و به تعبیری انجام اون حج هر چند بر عهده او مستقر شده باشد بر او واجب نیست. دلیل آن هم این است که رفع آن، عفو وجوب آن که صلاحیت عفو در او هست به قاعده جب تثبیت می شود.
بحثی
چون
درباره
زفاف ناس هست
این
حالا خلاف
امتناش خداوند
نمیتونه
این کار رو
بکنه، فکر کنم یه جلسه رو نبود. بله اونجا قشنگ مفصل بیان کرد، حالا حتما اون جلسه رو حتما مراجعه کنید، گوش کنید اینا. خب این هم درباره این فرق که انشاءالله از شنبه با امید حضرت حق تعالی، چون دیگه بنا شد گویا سه شنبه و چهار شنبه که خب طبعا تعطیل می شده، از شنبه ادامه مسئله رو به امید خدا پی میگیریم و یه مقدار بحث فروعات حجمون باید پیش بره. بله. بله.
حضرت علی میگه نه
اسلام
در مورد
فتوا
درست
احمد بعد از بیان فتوا است. بعد از بیان فتوا
نه
اسلام در مورد مصاب اینجا سبب بعد از بیان گفته این دیگه بله. نه شما نداره استدراک به این معنی است که بله استحباب استحباب احتیاط وجود داره و شک درش نیست. عرض میکنیم که فردا بناب نقلی سال روز شهادت صدیقه کبرا حضرت زهرا سلام الله علیها باشد. حدیثی از پیامبر مکرم اسلام نقل شده است که طبعا همه عزیزان این حدیث را هم خوانده اند هم تحلیل کرده اند و منبر اون را هم رفته. و اون حدیث این است که رسول مکرم اسلام فرمودن فاطمتو بزعتم من من اقضبها اقضبنی. حدیث از جمله احادیثی است که شکی در تواتر اون هم بر اساس مبانی اهل سنت و عامه در تواتر احادیث و هم بر اساس مبانی ما در تفسیر معنای تواتر وجود ندارد. حدیثی که با طرق مختلف حداقل یک عبارت از عبارات این حدیث پنج طریق مسلم عامه دارد. یه عبارتش و به اعتراف اندیشمندان بزرگ اهل سنت مثل جلال الدین سیوطی و امثالهم یک حدیث اگر با پنج سند معتبر نقل شود این متواتر است. بعضی هم سه تا رو گفتن بعضی بیشتر. از جمله احادیث است که به قدری صدور آن از پیامبر مکرم اسلام مسلم بوده است که تمام راه‌هایی که برای پوشاندن فضائل اهل بیت توسط معاندین دین پیموده شد نتوانست مثل این حدیث را بپوشاند محو کند و کنار بگذارد. این که عرض کردم تمام راه‌هایی را که برای پوشاندن احادیث مربوطه به فضائل اهل بیت کی شد در خصوص این حدیث نتوانست این حدیث را بپوشاند، به این دلیل است که در زمان روی کار آمدن بنی امیه و بعد از اینها فضای بسیار مسمومی در جوامع اسلامی در جهت ذکر فضائل اهل بیت بر جامعه حاکم شده. فضای مسمومی که سب امیر المؤمنین بر منابر تا 40 سال به عنوان یک سنت شناخته میشه. ببینید این فضا چقدر مسموم بود. چی کردن 40 سال بر بالای منابر سب اول شخصیت عالم بعد از پیغمبر مکرم اسلام، سب کسی که در علم تقوا و فضل و قرابت به پیغمبر به اعتراف همه مسلمانان لا نظیر له، سب به این شخص، دشنام به این شخص نعوذ بالله میشه سنت بر بالای منابر، طوری که در صحیح مسلم به سندی از سعد بن ابی وقاص نقل می کند که امر معاویه بن ابی سفیان سعدا فقال ما منعك ان تسب ابا ترا. سعد می خواد معاویه، میگه چرا تو سب نمی کنی ابا تراب؟ فقال اما ما ذکرتو ثلاثن قولهن له رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فلن اصبه، هرگاه سه خصلتی را که رسول خدا در حق علی بیان کرد بیاد می آورم، هرگز تا زمانی که این سه خصلت بیاد من باشد هرگز او را سب نخواهم کرد. که لئن تکون لی واحدت من هنه احب الی من حمر نعم. این سه خصلت، سه خصلت است که اگر یکی از اون سه خصلت درباره من گفته می شد و درباره من بود، از طلاهای سرخ برای من بهتر بود. زمخشری در کتاب ربیع الابرار، ابن عقیل، محمد ابن عقیل یعنی، در کتاب النصائح الکافیه، هر دو از جلال الدین سیوطی از اعلم علمای اهل سنت، کسی که تألیفات او در فنون و علوم مختلف سرآمد اهل سنت، نقل می کنند زمخشری ابن عقیل از سیوطی. نقل می کنن که سیوطی می گوید انه کان فی ایام بنی امیه اکثر من سبعین الف منبر یلعن علیها علی ابن ابی طالب بما سنه لهم معاویت من ذلک. در ایام بنی امیه بیشتر از 70,000 منبر، بیشتر از 70 تریبون تبلیغاتی وجود داشت که اینها بر بالای این منابر اشخاص در کنار این تریبون‌ها تبلیغات علیه رسول علی ابن ابی طالب می‌کردن، لعن می‌کردن. یلعنو یعنی علنن، یلعنو اعلان می‌شد، تبلیغ می‌شد علی ابن ابی طالب به چی؟ به ما سنه لهم معاویه، یعنی به فحش دادن، به ناسزا گفتن. طوری علیه اهل بیت و به خصوص امیر المؤمنین که شاخصه اهل بیت بود تبلیغ کرده بودن، مردم رو به حراس انداخته بودن که نامگذاری بچه ها به نام علی علیه السلام جرم بزرگ در جامعه محسوب شد. اگر کسی بچه‌اش را به نام علی نامگذاری می‌کرد، پدر او را در اونجا لعن می‌کردند. ابن حجر اسقلانی در کتاب لسان المیزان ذیل بیان بیوگرافی علی ابن جهم این نکته را دارد که میگوید انه کان یلعن ابا لما سماه علی. یا یلعنو ابا انهو کان یلعنو ابا لما سماه علی. میگه علی ابن جهم یکی از اون کسانی بود که پدرشو لعن و نفرین میکردن. چرا؟ جرم چی بود؟ جرمش این بود که چرا فرزندشو علی گذاشت، علی ابن جهم. خطیب بغدادی در تاریخ بغداد، ذهبی که از متعصبین اهل سنت هست، در تذکرة الحفاظ نقل می کنن که بأن نصر ابن علی لما حدث عن رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم بأنه اخذ بید حسن و حسین فقال من احبني و احب هذين و اباهما و امهما کان فی درجتی یوم القیامه امر المتوکل بضربه 1000 صوف. در حالات نصر ابن علی میگه نصر ابن علی غلطی کرد به تعبیر اون روزی. حدیثی رو در فضائل اهل بیت نقل کرد که رسول خدا دست علی، دست حسن و حسین رو گرفته بود و فرمود من احبنی و احب هذین و اباهما و امهما کان فی درجت یوم القیامه. این حدیث رو فرمود، متوکل امر کرد که او رو 1000 شلاق بزنه، 1000 بار او رو شلاق شد. باز ابن حجر اسقلانی ذیل ترجمه علی ابن رباح میگوید کان بنو امیه اذا سمعوا به مولود اسمه علیون قتلو، میکشتنش. اگر متوجه میشدن کسی اسم بچه‌شو علی گذاشته، اونو میکشتن. با مطالعه تاریخ میبینیم علمای اهل سنتی که گاه انصاف به خرج میدادن، حسن منصفانه مطلب بنویسن و در کتبشون فضائل اهل بیت را ذکر میکردن، اینها از جور و ظلم حکومتهای جائر اون زمان در امان نبودن. به عنوان مثال عبدالله ابن محمد سقا، به عنوان مثال کیه این؟ عبدالله ابن محمد سقا کسی است که ذهبی در وصف او میگوید الحافظ الامام. این شخص حدیث طیر رو نوشت، در نوشته های خودش املا کرد. طبق گفتار ذهبی میگوید وقتی که این شخص حدیث طیر رو نوشت، جامعه اون روزی تحمل نکرد، چه کار میکردن؟ هر جا این شخص میرفت و مینشست او رو طردش میکردن، بلندش میکردن و بعد از این که بیرونش میکردن از مجلس، قسل و موزه اون جایی رو که این شخص نشسته بود میشستن، چون میگفتن نجس شده است. کاری کردن که خانه نشین شد و مدت‌های مدید لا یحدث احدا، با احدی دیگه حرف نزد، تبعید خانگیش کرد. نسائی در کتاب سنن خودش، که کتاب سنن نسائی که از سعاست پس اینقدر کتاب معتبره در نظر سنن نسائی که ابن کثیر متأثر در وصف او میگوید الامام فی عصره، ابن تیمیه در وصف او میگوید من جهابزت العلم و نقادهی و اهل معرفت به احوال الاسناد. ذهبی در وصف همین نسائی میگوید من بحور العلم، من الفهم و الاتقان و البصر، ولم یبق له نظیر فی هذا الشأن. ببینید نسائی همچین جایگاهی رو داشته. این نسائی فضائل اهل بیت رو منتشر می‌کنه، فضائل علی ابن ابی طالب رو در نوشته‌های خودش می آورد. علاوه بر این، از نقل اکاذیب و جعلیاتی که در حق معاویه درست کرده بود رو امتناع کرد. روزی در مسجد چنان به بین و دو پاهای او زدم که تعبیر داره خصیت عید، از مسجد بیرونش کردن، چاره‌ای ندید، رفت به سمت مکه، در همون جا هم آرام و بدون سرصدا از دنیا رفت.
در اونی که در شهرها
سمت حکومت بله بغداد و شام و جای تحت سیطره چیز بود. این کارا رو کردن باش با اون نسائی پس حق نداشت در رابطه با فضائل علی و اهل بیت حرف بزنه. یه مثال دیگه بزنیم، حاکم نیشابوری صاحب کتاب المستدرک و الصحیحین که ذهبی در وصف او میگوید کان من بحور العلم، بعد در ادامه میگوید وانتهد الیه رئاست الفن به خراسان لا بل فی دنیا و هو الثقه حجت. این مرد با این عظمت علمی در بین مردم مورد اذیت آثار قرار گرفت، منبر او رو شکستن، او را به انزوای حقیقی در خانه خودش کشوندن، کاری کردن که از خانه خارج نشود. ابو عبدالرحمن سلمی اونطور که ذهبی نقل میکنه و همینطور ابن سعد در الطبقات الکبرى نقل میکنه، میگویند ابو عبدالرحمن سلمی نقل کردن که لو خرجتو و املیتو فی فضائل هذا الرجل معاویه حدیثاً لاسترحتم من المهنه، فقال لست بله تعبیر اینه، روزی ابو عبدالرحمن سلمی به حاکم نیشابوری گفت، گفت لو خرجت و املیت فی فضائل هذا الرجل معاویه حدیثاً لاسترحت من المهنه. این مشکل و این انزوا و این مشکلاتی که پیدا کردی از بین میره. قال لا یجیء من قلبی، لا یجیء من قلبی، چه جور باقی قلبم چی کنم، بیام در متن چی صحبت بکنم، چی بگم؟ حالا ببینید این فضا فضای مسموم و حاکم بر اون زمان. استاد
باشید، حاکم نیشابوری میدید از زمان سلطنتی امام رضا آمده بود،
خب باشه،
خب از هم بگیم چه بنین عباس با بنین امیه مشکل داشت بشدت اون موقع،
البته من نه نمیرسه حاکم نیشابوری به اون زمان، نه نه خیر، نه به زمانه، نه خیلی جلوتره حاکم نیشابوری، نه به زمانه که امام رضا آمدن، نیست نمیرسه، نه نمیرسه، خیلی جلوتره. حالا دقیق شما از ذهنم رفته، ولی خب حاکم نیشابوری جزء دیگه بعدی هست، اما نه به اون زمان نمیرسه، قطعا نمیرسه دیگه، اون زمان که بله اون فضای دیگه ای حاکم شده. خلاصه اینو من میخواستم عرض کنم که ببینید این چه فضایی بود.
2012
خب یعنی بعدها بوده دیگه، خیلی بعد بوده دیگه، او هزار نه میشه خیلی چیزه، بله میشه به قرن 11، یعنی زمانی که اهل سنته. بله تولد کی؟ بعدش نکو بعد بوده، بله نه میخوام بگم در اون زمان، ببینید در زمانی که امام رضا آمد بعد دیگه از دنیا رفت، با سیطره جدی عامه و اهل سنت بر حوالی خراسان جدی بود، بله نه جدی، نه 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 بله خیلی هم جدی، حتی خیلی وسیع‌تر حاکمیت داشتن بر اطراف حوالی خراسان، به جز حالا جنبه مثل سبزوار اینها که اون موضوع جنبه شیعی اینهاش بود، خلاصه این که من اینو میخواستم عرض بکنم. ببینید در این فضاهای مسموم که کسی جرأت نمی کرد فضائل اهل بیت رو بگه، ببینید حدیث معروف ان فاطمه بزعت منی فمن اغذبها اغذبنی به چه حدی از تواتر بوده است که اینها نتوانستن محوش کنن و بخشن. در تعبیر دیگری از این حدیث این فاطمتا شجنتم منی، شجنتم منی فمن اغذبها اغذب. شجنه میدونید چیه؟ شجنه در درخت اون رگه هایی است که آب را به تنه از ریشه میگیره، به تنه میرسانه، از تنه به شاخ و برگ ها میرسانه و میوه میده. رگ اون رگ ها. شما اگر اون رگه ها را قطع کنید اتصال ریشه با برگ ها قطع میشه، ولو در ظاهر شاید باشه ها، اتصال حیاتی قطع میشه، برگه ها میریزن، میوه و ثمرگاهی نمیده. اما اگر این رگه ها محفوظ بباشد درخت بارور میشه، سبز میشه و ثمره میده. فاطمه میگه میدون کیه؟ فاطمه شجنتون منی، یعنی اون رگه هاییست که از من ریشه باید حیات را به شاخ و برگ ها برسه. شجنتون منی اینا رو فرمود، اینا رو دیدن، اینها رو میشنیدن. جامعه جامعه ای نبود که زهرا را نشناسد، فاطمه را نشناسد، ولی با این که شناختن چه کردن؟ چه کردن؟ به جای رسوندن که ابن ابی قحافه و ابن خطاب رفتن در خانه زهرا را زدن، بر زهرا وارد شدن. طبق نقل عل امامه و سیاسه ابن قتیبه دینوری میگه وقتی وارد بر خانه زهرا شدن، زهرا صورتش را به سمت دیوار برگرد، نمیخواست چهره اینها را بده. چرا؟ چون وقتی اینها را میدید خیلی چیزها یادش میومد. ابن ابی قحافه رو کرد به حضرت زهرا سلام الله علیها، یا زهرا منم یار غار پیغمبر. منم ناصر پیغمبر، منم فلان، منم فلان، آیا نمی ارزد چند کلمه ای با ما صحبت کنی؟ اینجا بود که صدیقه کبرا تحمل نکردن، فرمودن حالا که اصرار به سخن دارید آیا تحمل این را دارید که حدیثی را از پیغمبر بشنوید؟ بفرم. حضرت زهرا سلام الله علیها به عنوان سوال از این دو سوال کرد، آیا خود شما نبودید از پیغمبر شنیدید هر کس فاطمه را اذیت کند مرا اذیت کند؟ گفتن چرا. آیا خود شما نبودید از رسول خدا شنیدید هر کس به فاطمه آزاری برساند به من آزار رسونده؟ گفتن چرا. اونجا بود که فرمود به خدا سوگن شما دو نفر مرا اذیت کردید، به خدا سوگن شما دو نفر به من آزار رسوندید. تا زمانی که در این دنیا حیات دارم در نمازهایم علیه شما نفرین میکنم، و وقتی از این دنیا بروم اولین کاری که بکنم شکایت شما دو نفر را به پیغمبر. خداوند متعال این توفیق را به ما بدهد که بتوانیم در قیامت از شفاعت اهل بیت، به خصوص شفاعت حضرت زهرای اطهر سلام الله علیها، بهره‌مند بشویم. والحمد لله.